ها به فوت خانم مهسا امینی شد. خیلی زود همه چی در رسانه‌های بیگانه تبدیل به بحرانی شد که نتیجه‌اش رو در برخی خیابون‌ها شاهد بودیم.
اما 4 روز از اعلام مرگ مهسا امینی، دختر جوان سقزی، پس از دستگیری توسط گشت ارشاد گذشته و حالا شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراض به کشته شدن اون هستند.
از 1 ماه گذشته دوباره همون خط خبری شروع شده. تلاش برای زنده کردن دوباره اغتشاش‌ها.
با نزدیک شدن به نخستین سالگرد قتل مهسا امینی و خیزش انقلابی ایرانیان، نهادها و گروه‌های دیگر برای تجمع گسترده فراخوان دادند.
عملاً به هر جنجال خبری دست دادن تا بهانه‌ای برای تحریک احساسات مخاطبان فراهم کنند.
حزب سبزها در پارلمان استرالیا از جمله احزابی بود که از آغاز جنبش زن زندگی آزادی در شهریور ماه سال گذشته حمایت و همبستگی خود را از مردم ایران اعلام کرد.
ولی ظاهراً یک فضای روانی خاص از همون روز اول ایجاد شده بود. مسعود شجره رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن:
فضایی که در انگلیس و اروپا ایجاد شده بود خیلی فرق داشت با حقیقتی که در ایران داشت اتفاق می افتاد. یه فضای اینجا ایجاد شده بود که اکثریت مردم تصوری نداشتن که اکثریت مردم در ایران ریختن تو خیابونها و شلوغ دارن میکنن، اغتشاش یک به اصطلاح یک هویت ملی داره که در حقیقت این حقیقی نبود. یعنی این فضایی که در غرب داره توجیه میشه یه فضای حقیقی نیست، یه فضاییه که ایجاد شده به خاطر فشارهای رسانه‌ای و برنامه‌ریزی که میخواد یه همچین چیزی رو پیاده بکنه. اولا این بود، دوما اغتشاشگرانی که توی انگلیس شروع کردن واقعا تو خیابون آمدن واقعا از قشر اصلی ایرانیان مقیم اروپا نبودن، یه قشر به خصوصی بودن، خیلی حالت به اصطلاح خشونتوار رو داشتن. مثلا اولین باری که رفتن جلوی سفارت ایران در لندن اینها نه حتی بی جون همدیگه افتادن و شروع کردن همدیگه رو کتک زدن، ولی بی جون پلیس افتادن. 5 تا پلیس انگلیسی زخمی شدن و بیمارستان افتادن که واقعا یه همچی چیزی اصلا سابقه نداشت که ایرانیان برن جلوی سفارت یا جای دیگه‌ای و یه همچین حرکات خشونت آمیزی بر علیه همدیگه و بر علیه پلیس انجام بدن. و بعد از اونجا اومدن رفتن جلوی برنامه دینی پاکستانی ها و برنامه 40 بود و اونجا شروع کردن حمله کردن به این پیاده روی 40 که اکثریت 99%شون اشخاصی بودن از پاکستان، از عراق و جاهای دیگه و شروع کردن حجاب های اشخاص از سرشون برداشتن، کشیدن و فوش دادن، فوش های رکیک بر علیه مقدسات مردم. این واقعا یه قشر خیلی به خصوصیه، حالا چه اینجا چه در ایران، که یک همچین زاویه ضد دینی، ضد اعتقادات و این زاویه اسلام حراسی، چون واقعا یکی از اولویت‌های اصلیشون بود.
از ایجاد حس ناامیدی در جامعه تا افزایش شکاف بین مردم و حاکمیت و همچنین شور و هیجانی در جریان ضد انقلاب بیرون مرزها.
سازمان نفتی یا اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران از ساعتی پیش در کنگره آمریکا نمایشگاه عکسی به نام شکوفه‌های شجاعت برپا کرده. در این نمایشگاه تصاویری از قربانیان اعتراضات در ایران در یک سال گذشته به نمایش درآمده که مورد توجه بسیاری از اعضای کنگره آمریکا هم قرار گرفته. جیم مک‌گاورن نماینده دموکرات مجلس:
قلب من به درد اومد زمانی که این تصاویر رو میدیدم و داستانشون رو میخوندم. قلب من برای ایران به درد اومد.
اما تجربه یک سال گذشته بهترین کلاس برای شناخت جنگ رسانه‌ایه. همه نوشگرد رسانه‌ای، عملیات روانی و جنگ شناختی علیه مردم استفاده شد تا فرایند اعتراض به یک شورش سراسری تبدیل بشه. اما می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به هسته اصلی بحرانسازی که خارج از کشور بود. در مهر ماه و آبان ماه سال گذشته اعتراض‌ها خارج از مرزها بیشتر بود. سیاست اونها برگزاری تجمع در اکثر شهرهای مهم بود.
ایرانیان اعتراض خودشون رو نشان بدن به نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی.
دکتر مسعود شجره که خودش در لندنه درباره این جو ضد ایرانی در تجمعات خارج کشور این گونه تحلیل میکنه.
تعداد اینها واقعا خیلی کم بود. یعنی بیشترینشون که من دیدم و تعدادشون مثلا 200 نفر تو لندن. 200 نفر تو لندن نسبت به تعداد ایرانیایی که هستن خیلی کمه. در حقیقت اشخاصی که اومدن تو خیابونها یه دشون منافقین بودن، یه دشون شاهپرستا بودن، یه دشون آدمای لیبرال بودن، یه دهی از کردها بودن. همفکری با هم دیگه نداشتن، هیچ همفکری، و فقط به خاطر اینکه اینها مخالف تفکرات نظام در ایران هستن اینا با هم یه متحد شده بودن. و خدمت عرض کردم حتی اولین روز تظاهرات در لندن اینها شروع کردن به جون هم دیگه افتادن، حتی حاضر نبودن پلنگیه وایسن. یعنی واقعا نشون میده که هیچ اتحاد تفکری یا هیچ مقصدی برای رسیدن به یک مقصد معلوم بینشون نبود.
اما حالا بعد از یک سال دیگه از اون تجمعات خبری نیست. گروه های کوچکی مخصوصا وابستگان به جریان منافقین در خارج کشور جمع میشن و میخوان سر و صدای رسانه ای راه بندازن.
علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا در کنفرانس خبری تحت عنوان اعتراضات در ایران و دوراهی رژیم گفت رژیم درآمدهای خود را علاوه بر سرکوب مردم صرف اقدامات تروریستی نیز می‌کند.
Under any pretext, even a single dollar must not go to the Iran regime
because به هر بهانه‌ای حتی یک دلار هم نباید نصیب رژیم ایران شود، زیرا به خزانه سپاه پاسداران ختم می‌شود. همانطور که امروز با شواهد نشان دادیم که برای سرکوب مردم ایران استفاده می‌شود و همچنین برای تأمین مالی تروریسم و بی‌ثبات کردن کل منطقه.
شما به خصوص در بین جمهوری خواهان، ولی چقدر براتون کلافه کننده است وقتی می‌بینید که از یک طرف در آستانه سالگرد مأساة امینی در کنگره آمریکا بالاخره داره تلاشای میشه از جمله همین تصویب قطعنامه قانون مهسا، ولی از طرف دیگه همزمان درست در سالگرد همین شروع اعتراضات در ایران دولت ایالات متحده آمریکا 6 میلیارد دلار از داری‌های جمهوری اسلامی رو آزاد میکنه و 5 نفر از کسانی رو که در زندان‌های آمریکا هستن هم قرار تبادل بکنه با زندانیان دیگر در تهران.
بدون شک درک درست از حوادث یک سال گذشته و حجم جنگ روانی اون میتونه ما رو با واقعیت بیشتری از اتاق فکرهای ضد ایرانی آشنا کنه. موضوعی که حالا باید دربارش برنامه ساخت.
ظاهرا در رسانه‌های بیگانه موضوع خیلی جدی است.
تصرف قدرت سیاسی، سقوط جمهوری اسلامی 100% رخ میده.
پیروزی رو مردم ایران چگونه در آغوش خواهند کشید؟
شاید شبیه شوخی برسد، اما واژه‌هایی که انتخاب میکنن و لحنی که به کار میبرند کاملا مقتدرانه و از نگاه پیروزمندانه است.
اما اون فردی که قراره جونش جان شیرینش رو فدا بکنه میاد در اون آخرین لحظات چی میگه؟ میگه برای من قرآن نخونید، نماز نخونید، دستر مزوان شادی کنید.
میگه که بگید مرگ بر امریکا. اونا میگن بچهای 18 ساله میگن مرگ بر دیکتاتور. نشانه این است که خیلی عمیق این داستان رفته.
حکومت دیگه متوجه شده که مردم در کنارش نیستن.
این جفسازی رسانی که حالا گویا آنها را در توهمی فرو برده که خود با آن باور دارند از کجا نشأت می‌گیرد و به کجا قرار است برسد؟
ما شاهد تولد یک ایران جدید هستیم. خیلی مهمه که بدونیم که آیا ما الان قدم در یک مرحله دیگری اصلا از تاریخ ایران داریم میذاریم.
و گفتند این تهدیدها مانع آزادی خواهی مردم نخواهد شد.
در این مدت آنها بیش از همه از آینده‌ای گفتند که در ذهنشان ساختند. با غرور و سرافرازی خود را یک انقلاب بزرگ و جهانی معرفی میکنند.
برای این جنبش که حتی جوان مردان و پسران هم دنبال روی میکنن از اینها، این یه حادثه مهم جهانیه.
در این الگوی ذهنی البته خیر و شر با هم وجود دارد. هرچه از خود تعریف میکنند در مقابل از جمهوری اسلامی بد میگویند.
فراموش نکنیم که انقلاب 57 بچه هایی داشت که در سراسر دنیای اسلامی ظاهر شدند، مثل طالبان، مثل القاعده،
مثل
داعش و اینها.
حالا در ایران هم همین اتفاق افتاده، یعنی این سکولاریزاسیون ذهنی.
اما آنچه که مردم ایران در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند و آنچه در رسانه‌های غربی در لندن و واشنگتن می‌گذرد، زمین تا آسمان متفاوت است.
آقا ساسان، فقط 22 روز مونده،
فقط 9 روز به فراخوان 25 شهریور باقی مونده.
تشکل‌های سیاسی و مردم داخل و خارج از کشور فراخوان‌های رو ارائه دادند.
می‌گفتند بسیاری میآیند.
شنبه 25 شهریور با دعوت تشکل‌های مختلف سیاسی.
حتی می‌گفتند همه از مسافرتشان بزنند و برگردند.
مثل همونایی که الان رفتن شمال دارن جوج کباب میکنن و تا رفتن اونجا برای خودشون دارن اشغال.
آنچه در روز قرار اتفاق افتاد اما برنامه ها را برهم زد.
عصر 25 شهریور 1400 و اینجا مقابل دانشگاه تهران خیابان انقلاب.
25 شهریور 1402، حد فاصله چهارراه استانبول تا مخبرالدوله.
اینجا خیابان آزادی، میدان انقلاب تهران.
اینجا خیابون قزوینه به سمت یافت‌آباد و سراح آذری. من دارم میام سمت امامزاده حسن با خانواده برای زیارت.
25 شهریور 1402.
وقتی مردم به فراخوان‌هایشان بی‌اعتنایی کردند، میگویند فراخوان‌هایشان با شکست مواجه شد.
ما ندیدیم که در خیابون‌ها اعتراض‌ها ادامه داشته باشه.
واقعیت اینه که فراخوان‌هایی که از خارج ایران برای برگزاری اعتراضات دور جدید صادر میشه خیلی کم میتونه با مردم ارتباط برقرار کنه.
حالا در جمع‌بندی وقایع یک سال گذشته میگویند
باید قبول بکنیم هر ائتلافی شکل گرفت، هر اتحادی شکل گرفت، هر کی هر صحبت خوبی کرد و هر کی خوشگل اومد جلو دوربین صحبت کرد و مسابقه همه ها. من اصلا واقعا
شخص خاصی نشون نمیکنم.
خب شکست خورده دیگه.
اینجا در محافل سیاسیشان چند هفته ای صحبت از یک بی‌اعتباری است.
اتفاقات این یک سال گذشته بیشتر از همیشه نشون داده که این گروه‌هایی که در خارج از ایران هستن اون مرجعیتی که انتظارشون میرفت رو در جامعه ایران ندارن.
که جامعه ایران در حال عبور از نیروهای سیاسی خارج از کشور هست.
ماجرای وابستگی اپوزیسیون خارج نشین به اجانب چیز جدیدی نیست، اما یادآوری اون چه که در چند وقت اخیر در روند حرکت این گروه‌ها صورت گرفت کمک می‌کنه تا تصویر واقعی‌تری از تراز و وزن این جریان در مناسبات سیاسی به دست بیاریم. در ماجرای اغتشاشات پاییز و زمستون سال پیش، این گروه‌ها که سودای سرنگونی انقلاب اسلامی به شدت اونها رو مست کرده بود، از هر تلاشی برای نیل به این هدف فروگذار نکردند. یکی از اونها دیدار برخی از این چهره‌ها با مقامات اروپایی در جهت فشار بیشتر به ایران بود.
همونطور که در خبرها داشتیم، مسیح النژاد گفته که در دیدارش با رئیس جمهوری فرانسه از اون خواسته که انقلاب مردم ایران رو به رسمیت بشناسه. فکر می‌کنید که افزایش حمایت کشورهای غربی از اعتراضات سراسری در ایران چقدر میتونه موجب فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی بشه؟
دیدن زنان ایرانی در این نشست‌ها به عنوان نمایندگان مردم ایران به نظر من هم باعث شادی خوشحالی ماست، هم باعث افتخارمونه و هم نشونه اهمیت این انقلاب هستش که در داخل ایران در جریانه.
اونها با این دست دیدارها به دنبال چند هدف بودن که میشه یکی از اونها رو التماس برای به رسمیت شناختن این گروه ها به عنوان نمایندگان مردم ایران از طرف غربی ها دونست. گرچه سران اروپایی هم در اون مقطع بسیار به دنبال فشار حداکثری به انقلاب اسلامی بودن.
وزیر خارجه ایالات متحده در همین زمینه گفته است که دولت مطبوعش ایران را به خاطر اعدام شکاری پاسخگو خواهد کرد.
اولا لحن بسیار تندتر شده. توی دیپلماسی استفاده از کلماتی مثل وحشیانه و سقانه برای توصیف عملکرد حکومت نشون میده که جامعه جهانی جمهوری اسلامی رو دیگه به عنوان یک حکومت بربری و قرون وسطایی شناخته.
با این حال اما با دقت به صحبت‌های همین افراد از لابلای حرفاشون چیزهایی دستگیرمون میشه که گویای واقعیتی از جایگاه این عناصر در نگاه مقامات غربیه. به این مصاحبه مسیح علی‌نژاد با شبکه اینترنشنال به دقت توجه کنید.
از آقای مکرون خواستم که آنچه در ایران اتفاق میفته انقلابه و شما باید با چهره‌های مطرح اپوزیسیون، کسانی که مخالف انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هستند، دیدار بکنید. ولی الان تصمیم گرفته در کنار کسانی بایسته که داره انقلابیون جوان رو میکشه.
جواب رئیس جمهور فرانسه چی بود؟
شما اپوزیسیون متحدی دارین؟
به نظرتون از این صحبت‌ها چه چیزی به دست میاد؟ درسته؟ یک، وابستگی اپوزیسیون خارجنشین به غربی‌ها در اقدامات خودش، و دو، تردید سران غربی بر کارآمدی جریانات مخالف جمهوری اسلامی در ضربه زدن به انقلاب اسلامی. به عبارت بهتر، این افراد تنها ابزار به حساب میان. در همین راستا یورونیوز فارسی در مطلبی به نقل از کارشناس سیاسی پارلمان آلمان نوشت:
لزوماً نتیجه این دیدارها صرفاً مثبت و یا منفی و یا حتی امری اهمیت دار بر جریان خیزش اعتراضی ایران نیست.
همین پایگاه خبری اروپایی در ادامه مطلبش این طور آورده:
در واقع این دیدارها به این معنا نیست که این سیاستمداران پس از دیدار با فعالان ایرانی همه ی حرفها را قبول کرده و از فردا به آنها عمل می کنند.
حالا فردی مثل روب پهلوی رو در نظر بگیرید. این فرد اونقدر در کنشگری های سیاسی خودش ضعیف و ناشیانه عمل کرده که نهاد اندیشه ورزی آمریکایی موسوم به مؤسسه واشنگتن سال 2019 در مطلبی دربارش این جور نوشت:
رضا پهلوی به رغم تلاش برای به رسمیت شناخته شدن به مثابه شخصیت ملی و وارث تاج و تخت، تا کنون از نشان دادن مهارت‌های لازم در خود برای بسیجگری و رهبری گروهی مخالف حکومت درمانده است، چه رسد به رهبری یک کشور.
مؤسسه واشنگتن در مطلب خودش به موضوعی دیگه هم اشاره میکنه، موضوعی که درست یکی از نقاط اشتباهات راهبردی جریانات ضد انقلاب خارج نشینه.
الغای تصویر وابستگی به بیگانه میتواند به راحتی به مرگ هر اپوزیسیون مردمی در مقابل جمهوری اسلامی بیانجامد.
و به همین ترتیب خبرهای فراوان از این دست.
همزمان آلمان، فرانسه، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک پیشنهادهایی را برای تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب اعتراضات ارائه کردند.
غلبه فضای هیجانی به جای فضای منطقیه.
ما می‌بینیم که انعکاس خیلی زیادی در سوئد داده اتفاقاتی که در ایران می‌افته. همین که در گردهمایی هفته پیش 5 تا از رهبران حزب و 2 دبیر کل حزبای پارلمان حضور داشتن و سخنرانی کردند و حمایت خودشون رو نسبت به مردم ایران نشون دادن، این اتفاق بسیار بزرگ و یه پدیده جدیدی بود.
و هیچ چیز به اندازه خبرهایی که مطلقاً دروغن یا با استفاده از تکنیک فریب اقنایی دروغ و راست با هم طوری آمیخته شدن که نتیجه مطلوب جبهه حریف رو در پی داره، کاربرد نداره. در رفتار و گفتار تو این مورد دوچار دوگانگی های اساسی شده.
تصویری از غرب برای خودمون درست کردیم. خب تصویری که از غرب وجود داره در ذهن ایرانیان یک تصویر بسیار متفاوت با واقعیت های موجود هست. در مبادلات و روابط بین الملل ما شاهد این هستیم که متاسفانه حقوق بشر و جان انسان ها و مسائلی که به عنوان آرمانی مطرح میشه هیچ زمان اولویت رو نداشته.
پیشفرض اشتباه اول این بودش که کشورهای غربی باید بیان تغییرات ایجاد کنن، کشورهای خارجی رو باید قانع کرد و اونها بیان در واقع تغییر ایجاد بکنن. تغییر بخش از شهروندان این بودش که کشورهای غربی جمهوری اسلامی رو نگه داشتن و اونها رو اگر نظرشون تغییر بده میتونه حکومت عوض بشه.
این الگوی اغتشاش که در دی ماه 1396 ایجاد شد در آبان 1398 هم تکرار شد و میشه گفت نوع پیچیده‌تر اون رو در سال 1401 شاهد بودیم، شیوهی که البته درک اون با افزایش سواد رسانه‌ای مخاطب راحت تر شده و حالا مردم ما خوب میدونن چطور رسانه‌های بیگانه ابزار جنگی دولت مردان غربی هستن.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
امروز صبح به احترام نگاهت چند لحظه سکوت می کنم و با شیرینی لبخندت و دو فنجان محبت کامم را شیرین و صبحم را به خیر می کنم. صبح همه شما دوستان عزیز رادیو گفتگو به خیر.
اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت. اندیشیدن به تو زیباست وطنم، اندیشیدن به تو زیباست وطنم. هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، سرشار تو هم تنها محبوب من توی زیباترین احساس در قلب محجوب من توی من میمانم کنار تو بمان کنار من فتن که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کنم اندیشیدم به تو زیباست وطنم اندیشیدم به تو زیباست وطنم اندیشیدم به تو زیباست 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 اندیشیدم به تو زیباست ای وطنم.
ده سی و پنج این موج آشنای رادیو گفت و گوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
عظمت خدا تمومی نداره، باید صبور بود، وقتش که برسه اونقدر میبخشه که بارها بگیم خدای شکرت. روزتون سرشار از آرامش الهی. ما به ندرت درباره اون چی که داریم فکر میکنیم، در حالی که پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم. لذت بردن از داشته ها مهارتیه که باید هممون بیاموزیم. خدای شکرت. به بزرگی آرزوهات فکر نکن، به بزرگی کسی فکر کن که میخواد آرزو تو برآورده کنه. برای برآورده شدن آرزوهاتون خدا رو برای همه شما آرزو میکنم از صمیم دل. صبحتون پر از اتفاقات قشنگ، پر از آرزوهای خوب،
و پر از لبخند و نشاط و شادی باشه انشالله. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 9 صبح رسیدیم، دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم روزنه.
روزنه
برنامه‌ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.